شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی سلام عرض می‌کنم.
آقای معتمدی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با رادیو آزادگان شرکت کردید.
به شما، به همه هموطنان عزیزم و فارسی زبانانی که آقای بنده عزیزم بخیر، امیدوارم که سلامت سربلند باشید.
جناب معتمدی، انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. می‌خواستم محبت کنید و در مورد این انتخابات نظرات خودتون رو بفرمایید.
ببینید، در ارتباط با مجلس خبرگان رهبری سه مقوله مطرح است. اول، بحث ماهوی وجود چنین مجلسی است. الان اون شرایط اضطراری که در دهه اول انقلاب وجود داشت وجود نداره و با گذشت بیش از 20 سال از پیروزی انقلاب برپایی جمهوری اسلامی و نهادینه شدن بسیاری از برنامه ها و در واقع توانایی ها و برملا شدن ضعف های سیستمی که به عنوان جمهوری اسلامی تعریف شده در این ربع قرن گذشته، برگشتن به اولویت های اضطراری اوایل انقلاب بیشتر ضمن دستاویزی باشد برای حفظ امتیازاتی که یک عده از این امتیازات متمتع می شوند. و الا در شرایط فعلی این بروکراسی طولانی خیلی مسئله ساز میشه برای کشور. اولا اینکه این سه خبرگان پیشی تا به حال چگونه در کار رهبری نظارت کردن؟ گزارشات جلساتشون، تذکراتشون و نتایج اقدامات رهبری در رابطه با اعتراضات اونها به کجا کشیده و چه بوده؟ این هنوز برای من ایرانی ساکن ایران مشخص نیست. حالا چه خوب است اگر کسانی در این سوال جواب دارن، این جواب رو به اطلاع همه برسونن.
بله.
الو؟
بله، بفهمید.
مسئله دوم این هستش که اساساً چگونه این جماعت میخواهند در رهبری نظارت داشته باشند. این مستلزم این هستش که اگر قرار باشه به واقع بر کار رهبری و در واقع نهادهای زیر پوشش رهبری مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نمایندگی‌های مختلف رهبری در همه امور نظارت کنند، یا باید یک سازمان و یک سیستم شدید بازرسی کل کشور به طور مستقل مجهز و با بودجه و امکانات متخصصین لازم داشته باشن تا بتونن این ماموریت رو انجام بدن. خب چطور میخوان این کارو بکنن وقتی چنین چیزی در اختیارشون نیست؟ اگر میخوان از سیستم موجود استفاده بکنن، خب چنین سیستم موجود خب خود رهبر هم مستقیما میتواند نظارت بکند بر زیر مجموعه خودش. اگر میخوان به شخص رهبر نظارت بکنن، خب شخص آقای خامنه‌ای که خودشون همه معترفن که به اصطلاح خیر الموجودین هستش، یعنی بهترین فردی است که در حال حاضر برای تصدی مقام رهبری کشور میتوانست وجود داشته باشه. تو این حدودا 18-19 سال هم که ایشون رهبر بوده، ما هیچ خبر لفت و لیس و وردار و ورمال و ریخت و پاشی در رابطه با ایشون و خانوادهشون نه شنیدیم و نه دشمنان مخالفین ایشون گفتن. پس به نظر میرسه این بیشتر یک سیستم اضطراری باشه برای تعیین رهبر در شرایط ویژه که این شرایطی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه اساسا قرار نیستش که رهبر در امور اجرایی و حساس کشور تصمیماتی بگیره که خیلی دور از خواست مردم باشه و رئیس جمهور و مثلا فرض بفرمایید سران قوه دیگر هم میتوانند در شکل یک شورای مشورتی این کار رو انجام بدن.
بله.
نکته سوم این است که ما در خصوص اینکه اساسا چه کسانی قراره این ماموریت رو انجام بدن، حالا اگر همه این مفروضات رو که آقایون مغرض و مشروع قلمداد میکنن بپذیریم، خب چی میخواد برای مملکت ما رهبر انتخاب کنه؟ آقای هاشمی رفسنجانی در حق شهر تهران به عنوان نماینده مجلس رای نیاورد، ایشون میخواد رهبر برای ما تعیین کنه؟ شما امروز اگر به هر کدام از دانشگاه های تهران بروید و از یک کسی که فقط دو ساعت از تولدش گذشته بپرسید که علی بابا کیست، در قرن معاصر روی نقشه ایران رفسنجان به شما نشون میده. اونا فقط بخواستین که احتمالا زبانش نمیگرده اسم جایی رو بیاره یا به دلیل شمیرهایی که ممکنه وجود داشته باشه. خب این آدم میخواد رهبر برای ما انتخاب کنه، یا آقای علی فلاحیان که امروز تحت تعقیب بین‌المللی است و بسیاری از قطعهایی که موسوم به قطعهای زنجیره‌ای است و جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیت اونها رو مستقیما به عهده بگیره ولی محکوم شده به پرونده‌های بین‌المللی علیهش وجود داره، در زمان وزارت آقای علی فلاحیان در قلعه کشتما تشکیل شده. یا آقای دوری نجف‌آبادی، آقای دوری نجف‌آبادی کسیست که حکم شش قطع رو صادر کرد و به دروغ گفت من این حکم‌ها رو ندادم و بعد اعتراف کرد و بعد گفتش که من دو قتل آخر یعنی پیروز دوانی و نجیب شریف رو اذن شرعیش رو از آیت الله خامنه‌ای گرفتم. یک منبعی به من گفت آقا بسیار ناراحت شدن، گفتن که آقای دوری دو تاش گناه کرده، یکی اینکه مسئولیت کارش رو میپذیره، دومی که اون متوجه غیر میکنه. خب ببینید آدم هایی که چه وضعیتی دارن رفتن تو مجلس خبرگان، یعنی ما همه پیشفرض هارم بپذیریم آیا اینها واقعا آدم های صالحی هستن برای اینکه تحت شرایط اضطراری رهبر انتخاب بکنن؟ اگر از دور خودشون به نتیجه رسیده که مثلا واعظ توسی بشود رهبر ملت ما، چه خاکی به سرشون بگیرن؟ یا هاشمی رفسنجانی بشود رهبر ما، چه خاکی باید به سرمون بگیرن؟ من اینو از برادران و خواهران هموطن داخلی
یا آقای مصباح یزدی
یا آقای مصباح یزدی یا بقیه شون اینا همه پرونده های سیاه نزد مردم ما دارن.
بله آیه جناب دانش فرمایشتون کاملا درسته، ولی فکر نمی کنین که واقعا بیشتر در مورد مجلس خبرگان بحث ماهوی باید کرد تا در مورد این اشخاص؟
من که عرض کردم که بحث ماهویش و ابتدای عرایزم گفتم که اساسا چنین اصطلاحهایی وجود ندارد و بعدم وقتی که در طول انقلاب مردم با رأی مستقیم تشخیص دادن میان اون همه علمایی که وجود داشتن در زمان انقلاب، کسانی مثل آیت الله اسماعیل خوئی رحمت الله علیه در قید حیات بودن، آقای گلپایگانی، آقای مرعشی، آقای شریعت مداری و خیلی دیگر از آقایان بودن، آقایان فکریان بودن، ولی مردم دنبال امام را افتادن. پس اگر این آقایان حالا میخوان یک میدیانی قرار بدن، واسطهی قرار بدن برای انتخاب رهبر، اونم یکی اون افرادی با یکی اون میکنیزوی، این در واقع دست کم گرفتن شعور مردم ایرانه.
جناب معتمدی، راجع به آقای دوری نجف آبادی و فتوایی که گفته بودن صحبت کردید، چه به نظر شما چرا آقای خامنه ای این رو به صورت عام و در معرض عمومی پاسخ ندادند و چرا به اطلاع مردم ایران نرسوندند؟
ببینید این واقعیت رو باید در نظر بگیریم، در زمان حیات مرحوم امام خمینی همه آقایون برای توجیه خودشون و موجه جلوه دادن کارهایی که میکنن و شخصیتشون و گذشتهشون، حتی اگر همکاری با ساواک بود، حتی اگر مدیر سرایی رژیم گذشته بود، به احکام که از امام خدا بیامرز داشتن رسالا ارجاع میکردن که من نماینده مرحوم مثلا امام در فلان جا هستم، یا نمیدونم در دوم در 4-15 خرداد نمیدونم من چنین کردم چنان کردم. بعد از سوال حضرت امام این بازی برعکس شد، یعنی امروز همه به مقام رهبری به عنوان دست نشانده خودشون نگاه میکنن. شما ببینید به هر عنوانی که باشه کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، مثل آقای احمد جنتی و دیگران از این صحبت میکنن که ما رهبری انتخاب کردیم که چنین و چنان.
بله.
قسمت اولش هم مورد نظر شده. یعنی در واقع یک مشارکت در قدرت است. و یادتون هم باشه که یکی از آقایون، حالا من لحظه حضور ندارم که حاسد احمد خمینی خدا بیامرز بودم، اینو گفتن که آقای بشری در خاطراتش نوشتن که با آقای آیت الله منتظری فقیه عالی قدر و مشترد و مبارز مخصوص میگویم که آقای سلامی در خبرگان اول قبل از این ما اعلام بکنیم شما رو به جانشین انتخاب کردیم، براتون پیغام دادیم که ما میخوایم شما رو انتخاب بکنیم، ولی منوز به این است که شما حتی آفتاب دار خونتون رو هم با اطلاع و اجازه ما انتخاب کنید و شما در نهایت حالا بی‌توجهی یا هر چی، من این تیکه شو دارم یادم نیست، ولی برای اعتراض میکنه. شما پیغام دارید رهبری مال خودتون، آفتاب دار خونم به خودم مربوطه. خب این نشون میده که اساسا اینها به جایگاه رهبری و این تقدسی که به یک انسان نسبت میدن و رو تا مرتبت اولویت میبرن بالا، و خود آقای خامنه‌ای رو قبول نداره، بارها و بارها اعتراض کرده یا من شایسته مقایسه با سایه نواب امام زمان هم نیستم. این حرفا چیه شما میزنید؟ یعنی شما بین آش اینقدر شوره که خان هم اعتراض میکنه. اینها نگاهشون اساسا نگاه به رهبری یک نگاه ابزاری است و با رهبری و ولایت فقیه همون بلایی رو به سر خواهند آورد که در رژیم گذشته نوچیسه هایی که از قبل صحبت های یادآوردی حاصل از افزایش قیمت نفت و بعد از کودتا به قدرت رسیده بودن به سر معاملگاش ها بردن، این رابطی رو با واقعیت قطع کرده.
ولی جناب معتمدی، بعد آقای دوری نجف آبادی رو منصوب کردن به ریاست دیوان عدالت، یعنی که یعنی آقای نه ببخشید، ولی بعد اگر فرمایش شما درست باشد که من دلیل ندارم که شک بکنم، بران آقای دوری نجف آبادی به عنوان یک مسلمان، یک مجتهد، مرتکب گناه تهمت و افترا شدن و بعد کسی که مورد افترا واقع شده که در واقع مسئولیت نهایی با ایشونه، بعد ایشون رو به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی ایران منصوب کرده. یعنی این مسئولیت از جناب آقای خامنه ای که رفت نمیشه که.
من از کردم که ساختار حکومت در میان آقایان علما طوری که به ظاهر وانمود میکنن که همه مطیع رهبر هستند و ولی فقیه چنین است و چنان، هر کدام سهمی از این نمد دارن و با خطوط آشکار و پنهان سهم خودشون رو محفوظ نگه دارن و گاهی هم به همدیگه چنگ اندازی میکنن. شما به های دوری رو میفرمایید، کسانی که شکنجه کردن مامورین وزارت اطلاعات، زن منجین نامه رو یا این نامه رو زشت رو اجرا کردن، زن سعید این نامه رو زیر شکنجه وادار رو این میکنن که به عمل جنسی با بچه خودش اعتراف بکنه و اعتراف رو این بکنه که بعد از عمل جنسی با صفحات قرآن خودش رو خوشون کرده. شکنجه‌گران اینها بیش از 4 سال در حریم بیت رهبری زندگی کردن و سردسته های اینها یعنی مهدی قوام هنر و همینطور آقای جواد عباسی کنگزری معروف به جواد آزاده و همینطور مشتبه بابایی، اینها الان سمت دارن در جمهوری اسلامی ایران. آقای جواد آزاده امروز با مقام سازمان مسئولیت مصرف کننده و تولید کننده وزارت بازرگانی و در این پوشش خدا میدونه چه درآمدهایی داره و چه سه تا مسافرت هایی میکنه. این آدم حتی یک شب در زندان نخوابه که تو به چطور به خودت جرأت بدی برای گرفتن اعتراف چنین کارهایی بکنی، زن مسلمان بکنی، زنی که نهایتا هم در احکام که صادر شد هیچ اسمی به اشاره به اسم سعید امامی و دیگران نشد. همون 4 نفری که از ابتدا رفته بودن اعتراف کرده بودن و همین چیز رو گفته بودن براشون حکم صادر شد، ناگهان به تدریج آزاد شدن. ببینید ساختار واقعی قدرت در کشور ما اینجان به شکل مافیایی و به دست و در میان گروه های تقسیم شده که اینها هر کدوم سهم خواهده های خودشون رو در طول 20 چند سال گذشته روشن کردن. آقای خاتمی یا آقای خامنه‌ای یا آقای رفسنجانی یا دیگران حریم هایی دارن و این حریم هاشون رو موازه هم رعایت بکنن. اگر اونید آقای هاشمی شده حدث این همه انتقادات مال این هستش که این شو پاشو گرمتر از بیشتر از گرمش دراز میکنه.
بله. جناب معتمدی، من یک گزارشی خوندم دال بر این که بیش از 50 نفر از کسانی که در مجلس خبرگان فعلی که دورش داره تموم میشه عضو هستن، منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری هستن. اگر این درست باشه، وقت باز دوباره برمیگردیم به اون بحثی که جناب عالی از ابتدای این گفتگو شروع کردیم که اون مشکل ماهوی و ساختاری این نهاد مطرح کردیم. چطور میشه انتظار داشت از یک مجلسی که اکثریت اعضاش منصوب مقامی هستن که اون اعضا موظفن به نظارت بر اون، چطور میشه که از این مجلس یک همچین نهادی انتظار اجرای وظیفه نظارت داشت؟
من با فرمودشون موافقم. به همین دلیل گفتم ما حتی اگر اون پیشفرض خود که آقای مغرض تلقی میکنن ما هم به تدبیریم دو تا اجرال داریم. یکی بحث ماهویش هست که الان شما فرمودیم، یکی این که حالا بحث ماهویش هست داریم کنار، آدم هایی که یک چنین سابقه هایی دارن. حالا یه مدر هستش که رهبر کسانی را کار کرده که باز لاغل اینا وزیر الملل یک کاری کردن، یک خدمتی کردن، یا لاغل بدنام نیستن. این در واقع اشکال مضاعف است.
بله بله
بله. جناب معتمدی، شما فکر میکنید حالا مجلس خبرگانی که تایید شدن و انتخاب شدن از طرف قشری از مردم چه نقشی میتونن تو جامعه داشته باشن؟
ببینید، من بعضی از این آقایان رو در مجلس قدر خبرگان میشناختم و بنا به مناسبتی با بعضی از اونها ارتباط داشتم و میدانستم که در تقوا و در به اصطلاح صحتشون تردید واقعا نمیشه کرد مگر بر اساس ادله و شواهد و قرائن و مدارک مستند و مستدل. اما آقایون جدیدی که انتخاب شدن من نمیشناسم. اگر بینشون همین 7-8 نفری که من اسوردم باشه، به اعتقاد من همین برای سلب مشروعیت مجلس خبرگان کفایت میکنه. کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، واحد طبسی، نمیدونم آقای یزدی، آقای دوری نجف آبادی، علی فلاحیان و بقیه.
بله
بله.
آقای شما از این کسانی که قرار صحبت است که انتخاب بشن یا انتخاب شدند، غیر از این آقایون دیگران رو نمیشناسید؟
عرض میکنم هنوز معلوم نشده. یعنی من به دلیلی که امروز بعد از گرفتار پرونده هستم در دادسرا، واقعا نتونستم پیگیر بشم. آخرین خبرچه تا ظهر ساعت 2 هنوز اعلام نکرده بودن که دقیقا خبرگان کیا انتخاب شدن.
بله.
به خصوص در تهران که خیلی اهمیت داره.
بله
بله. دوباره البته باز من برمیگردم کاملا به فرمایش شما رو تایید میکنم، ولی برمیگردم به اون بحث ماهوی که از این نظر لااقل هم بر مبنای ساختاری، از این دید، از این نظر که از یک طرف صلاحیت نامزدهای نمایندگی در مجلس خبرگان رو شورای تشخیص سلاحات ببخشید شورای نگهبان، شورای نگهبانی که در واقع منصوبین مستقیم و غیر مستقیم مقام رهبری هستند تعیین میکنند، این خودش از نظر ماهوی و حقوقی مشکل خیلی اساسی داره. بنابراین مشروعیت رو ازش میگیره. یک. دو، اینکه همینجوری که جناب عالی اشاره فرمودین، بنا به تجربه 20 و چند ساله مجلس خبرگان، مجلسین خبرگان، و این واقعیت که جناب عالی هم بهش یکی دوبار اشاره کردین که هیچ نشانه و علامتی از اجرای وظیفه نظارت از طرف این مجلسین چند دور مجلس خبرگان ندیدیم، یا لااقل مردم به عنوان موکلین اونها خبر ندارن، اون هم باز سلب مشروعیت میکنه از این مجلس. حالا با این مثالهایی که توضیحاتی که جناب عالی در مورد برخی از این منتخبین یا منتخبین احتمالی اعضای احتمالی این مجلس میدین و عدم مشروعیت اونا، در واقع از نظر مردم به عنوان به صدا والیان واقعی جمهوریت در ایران، این مجلس مشروعیتی نباید داشته باشه. درسته؟
بله بله من جاهز کردم که اصلا حتی اگه من پیشفرزها رو هم به تزیین باید اشکالات اساسی بهش وارده و اینا در این نقیض است که ما میبینیم اشکال ساختاری وجود داره.
بله جناب معتمدی، باز من این سوال رو اینطور مطرح میکنم که حال این مجلس به وجود اومده و انتخاب شدن، شما فکر میکنید اینا چه نقشی در پیش خواهند داشت؟
من یه اجازه بدید یک بخشی از عرایزم در خصوص اشکال ساختاری خوبگان باقی مونید، اگر اجازه بدید توی چند جمله عرض کنم بعد به سوال شما جواب بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید همه مردم ایران که مسلمان نیستن، همه مسلمان ها شیعه نیستن، همه شیعیان اثنی‌عشری نیستن، همه شیعیان اثنی‌عشری که پیرو ولایت فقیه و این ساختار نیستن. اگر قرار استش که مقام معظم رهبری برای همه ملت ایران در واقع تصمیم بگیرن، حق این بود که در خودمان رهبری نمایندگان به صلاح سایر گروه های منصبی و فرق دینی لاغت در اون حدی که در مجلس شورای اسلامی هست میان این ها باشن، یعنی رهبر فرض بفرمایید که کاتولیک ها، پروتستان ها، ارتدوکس ها، شیعیان اسماعیلیه و همینطور برادران اهل سنت ما و سابعین که متاسفانه بهشون اشاره نمیشه، اینها هم عضو مجلس می بودن چون اونها هم برای خودشون به حال مجتهدینی دارن و اونها در همین کشور دارن زندگی می کنن و مسائلی که تحت عنوان دیانت اسلام یا سرنوشت ملت ایران تصمیمی که گرفته میشه اونها مسئولیت دارن و اونها هم باید در واقع جوابگو باشن و اونها هم به یک شکلی این مسائل متوجه اونها خواهد شد. پس چرا اونها رو محروم کردن؟ یکون تبعیض هم هست.
بله بله، باید اون 50% جامعه نسوان ایران هم اضافه کنیم به این تبعیض.
بله اینم تازه با فرمایشون هم تازه داستانی داره.
بله
در خصوص خدمتشون این خودگان رهبری، اون چی که مهرزت این است که این ساختار باید متحول بشود. اگر قرار باشد که این تحول صورت بگیریم مخزن این هستش که مقام معظم رهبری به اعضای خبرگان اختیارات، امکانات، تجهیزات، نیرو و بودجه‌هایی بدهد که اینها بتوانند بر نمایندگی ها و در واقع نهادها و بنگاه ها و سازمان هایی که زیر نظر رهبری هستند نظارت کنند. این اولا ساختار دیوانی ما رو، بروکراتیک ما رو متقبل‌تر و عریض پیل‌تر از اونی که حفظ میکنه. در ثانی تداخل شدید ایجاد میکنه با دستگاه های دیگه، زمین اینکه ما میدونیم در یک جایی مثل قوه قضاییه که قرار مستقل باشد و اون چنان مقتدر عمل بکند که اگر کسی حتی علیه رهبر شکایت کرد به دعوای او رسیدگی بشود، ما شاید یک فاجعه ای هستیم که اینها جرأت نمیکنند اجازه بدن که سازمان‌های جهانی و حتی تشکل‌های صنفی و پذیرفته شده صنفی عمومی اجتماعی مثل کانون وکلا و تشکل‌های صنفی کارکنان مختلف و صنوف مختلف مثل سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری، کشاورزی، کارکنان دولت، دانشجویان، تولیدکنندگان و غیره، اینها مداخله مستقیم در مسائل دفاعی از حقوق مدنی و صنفی خودشون داشته باشن. خب این واقعا اصل ماجرا رو زیر سوال میبره که ما قرار هستش که توی این سناریویی که میپذیریم و بهش رأی داریم و یا رأی میدهیم، ما به چه چیزی میخواییم اعتماد بکنیم؟ به چه چیزی امید داریم؟ حالا گذشته رو ما فراموش کنیم، همین امروز قرار همین چیز رو از سر از نو شروع کنیم. اینا چطور میخوان چنین، حتی اگر بخواهند، من صحبت هم این هستش که فرض میکنیم میخواهند، میتوانند واقعا بلکه سیستمی نمیتوانند. همین الان به خاطر بسیاری از تعاملاتی که ما بین دفتر رهبری و نمایندگان و مقام معظم رهبری و قوه مجریه و قضاییه وجود داره و مجلس، اعتراضات شدید وجود داره در خصوص اینکه رهبری از جایگاه رهبری خودش به جایگاه اجرایی خودش رو تنزل داده و در اموری مداخله میکنه که دون شأن یک رهبره. علی‌القاعده مثلا وزیر ارشاد باید انجام بده، مدیر کل نمیدونم انتشارات کتاب در وزارت ارشاد انجام بده، مدیر کل امور سینمایی انجام بده، چه میدونم مدیر کل اطلاعات یک استانی انجام بده، نه اینکه رهبر در اون مورد مداخله میکنه.
بله جناب معتمدی، میخواستم برای پاسخ سوال من
بفرمایید،
پاسخ سوال من رو میخواستم یه خورده مشروح تر بفرمایید.
محبت بفرمایید، یک بار دیگه سوال رو بفرمایید، من یه تیکش از خاطرم رفت.
بله، سوال من این بود که حالا با توجه به این مجلس خبرگانی که به هر شکلی انتخاب شده و شروع به کار میکنه، میخواد چه کاری انجام بده؟
من به بخش جواب دادم که ما قرار است نظارت بکنن، که به دلایلی که گفتم خیلی بعیده به این شکل بتونن اساسا با این ساختار کاری بکنن. دوم نیستش که فرض کنید حالا به یک مکانیزمی هم توانستن بر کار رهبری نظارت بکنن. این نظارت به چه شکل؟ یک نظارت پنهان است؟ این یک تعامل درونی است، اندرونی است، میان رهبر و نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم خودش؟ خب این دیگه اصلا وقتی مردم نداره دیگه، ایشون میتونه کسان دیگری بخواهند انتخاب بکنه، مستقیما نیازی به رأی مردم نداره. اگر قرار استش اونها به نمایندگی از طرف مردم این کار رو بکنن، علاقه جلسات مرتب میشه مجلس شورایشون باید داشته باشن و متن مذاکراتشون و اعتراضات و گزارشاتی که بهشون داده شده رو در اختیار افکار عمومی بگذارن و باید یک کانالی وجود داشته باشه، مسیر قانونی هم وجود داشته باشه، برای اینکه مردمی که به بعضی از عملکردهای خود رهبری یا نمایندگان و یا گوشتگان و بسیار منصوبین ایشون و مرتبطین با ایشون اعتراضاتی دارن، بتونن اینها رو رسما و قانونا از مجاری قانونی به دست این آقایون عضو خبرگان رهبری برسونن. این سیستم کجا تعریف شده؟ من که چنین چیزی رو خبر ندارم. پس بعیده چنین چیزی رو بتوانند بهش عمل بکنند.
بله، پس به این ترتیب میشه گفت که برعکس اون صحبت‌ها و شعارهایی رو که در برنامه‌های تبلیغاتی و پیش از اون مطرح می‌کردن، فقط این می‌تونه یک مجلس تشریفاتی و حضور دوستان در کنار هم به جهت اهداف خاصی باشه.
در ضمن تقسیم قدرت، برای اینکه آقای هاشمی شما ببینید هنوز به مجلس جدید راه پیدا نکرده، صحبت از شورای رهبری می‌کنه، یعنی داره برای خودش قوام می‌دوزه از این عمل.
بله
جناب معتمدی، من دو تا سوال دیگه داشتم با اجازتون. یکی این که میخواستم ببینم شما چه اطلاعات دادین در رابطه با این واقعیت که تعداد کسانی که خود رو کاندید و نامزد نمایندگی در مجلس خبرگان کردن، با توجه به تعداد روحانیون و به خصوص یا معممین و به خصوص با توجه به تعداد که گفته میشه مجتهد در ایران وجود داره، بسیار تعداد اندکی بوده، درصد بسیار پایینی بوده. حتی برخی گزارش ها هست که اشاره میکنه که از طرف دفتر مقام رهبری با برخی از مجتهدین تماس گرفته شده و حتی امتیازاتی داده شده که برای اینکه بیان نامزد بشن. من میخواستم با توجه به اینکه تعداد یا درصد بسیار پایینی از مجتهدین حاضر شده بودن که خود را نامزد کنن، اگر درست باشه که ارقام آمار نشون میده درسته، این چه مفهومی داره در وضعیت امروز ایران؟
ببینید، از دو جهت این موضوع قابل توجه. اول اینکه بسیاری از این آقایون علما و مجتهدین شما فرمایید، یا به دلیلی که اساساً به ولایت فقیه و تشکیل جمهوری اسلامی و حکومتی به نام حکومت اسلامی در قیاب امام زمان و امام معصوم مخالف بودند، حالا شرکت نمی کنند. یک عده بزرگتری به دلیل اینکه دیدن این ساختار جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست، پس ترجیح می دهند درگیر این بازی نشوند. یک مطلب. مطلب بعد همین استش که شما ببینید علما و مؤمنین علی رغم این که ما متاسفانه به دلیل رنجش ها، کدورت ها و خشم های به جای نابه جایی که از این قشت در ذهنون و در دلمون احساس میکنیم، اینجور نیست که آدم های فاسدی باشن. اکثریت قریب به اتفاق اونها انسان های زاهد، فرزانه و عارفی هستن که واقعا زندگیشون صرف معنویت کردن. منتها از اونجایی که افرادی که به واقع روحانی هستن، اهل خودنمایی نیستن، یا اگر که آمدن در عرصه کار و خدمت تلاش کردن، کسانی مثل خود حضرت آیت الله عظما، آقای منتظری یا آیت الله موسوی عدویدی، یوسف ثانوی، آیت الله بیات زنجانی و امثال هم، اینها دیدن که در نهایت سیستم آماده و همه چیز رو بین خودشون طوری تقسیم کردن که هر آنچه که استاد ازل گفت بگو باید گفته بشود و اینها نباید از این حریم فراتر بروند، بیرون بروند، برای چیزهای مهرزی رو که مردم توی خیابان بلند بلند میگن اینها به زبون بیارن اونها رو محروم کردن. یک ادعای هم اینجوری هستن که ما میبینیم میون رد صلاحیت شده ها اینها رو ما اسامیشون رو تعدادشون رو میبینیم، یعنی اونها با اینکه حتی در درون این ساختارها دارن بیان وارد بشن و واقعا به اونچه که عقل از ظاهر رشته میشه عمل بکنن، باز میبینیم که اینها رو رد صلاحیت میکنن. وچه آخرش این هستش که یک جور در واقع حق نشان کشیدن هم هست که این مالی که تشخیص میدیم که کسانی صلاحیت دارند و این یه فاجعه است که این سرگان رهبری کسی مثل دوری نجف آوردی، علی فرلاحیان یا هاشمی رفسنجانی رو تایید صلاحیت میکنند، ولی مثلا فرض بفرمایید که برای آقایونی که رد صلاحیت شدن رو تایید نمی کنند. خب این مشخص اینه یا آقای علی فلاحیان مجتهد رسالش کو اجازه اجتهاد رو از کی گرفته؟ آقای هاشمی رفسنجانی به اجازه کی لقب آیت الله به خودش داده؟
بله خیلی سپاسگزار.
بشم
یه سوال دیگه من دارم دونم متعمدی نظر شما رو میخواستم. چرا این بار مجلس خبرگان به نظر میاد که اینقدر برای این آقایون بر کرسی حکومت نشسته مهمه؟ این وظیفه یه نظارت
به خاطر اینکه اینها در واقع به یک قدمی کرسی ولایت فقیه خودشون نزدیک بکنن و به طور پنهان میتونن سهم‌خواهی از قدرت کنن. آقای هاشمی این بار مثال امروز تحت تعقیب بین‌المللیه، اگر که ایشون در یک جایی که رأی مردم مطرحه نتواند وارد بشود، فردا جمهوری اسلامی ایران برای عدم تحویل ایشون به یک مجلس به یک دادگاه بین‌المللی یا بازپرسی از ایشون در داخل کشور هیچ توجیهی ندارد.
بله.
در حالی که اگه ایشون مثلا فرض در شورای در خبرگان رهبری باشه یا مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور باشه که قبلا بود، خب میگن که آقا ایشون مقام رسمیه و ما فرض بفرمایید که اینو توهین به ملتمون میدونی و از این مطالب.
خب ایشون رئیس شورای تشخیص مصلحت هستن دیگه،
در اونجا منصوب شدن. منصوب شدن باز از نظر جهانی اعتباری نداره، ولی باز اگر سر هر از ظاهر هم با چند تا رأی هم آمده باشه، باز جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که اینها نمایندگان مردم هستن و تحت فشار قرار دادن اینها برای حضور در یک دادگاه بین‌المللی یا جوابگویی به اتهاماتشون، این به این معنی است که شما دارید به مردم ایران توهین میکنید و این زمینه میشود برای به راه انداختن در واقع تظاهرات و اعتراض هایی که ما نمونه هاشو به کرات در سالهای گذشته دیدیم.
ولی جناب معتمدی، برخی تحلیلگران برای این نظر هستن که با توجه به بعضی اخباری که میرسد به دال بر مریض بودن آقای خامنه ای، برای این نظر هستن که در این دوره مجلس خبرگان و اینکه این احتمال وجود داره که ایشون مثلا این دوره رو نتونن تموم بکنن و چون مجلس خبرگان هیچگاه به وظیفه نظارت چه عمل نکرده، بنابراین احتمال اینکه مجلس خبرگان با وظیفه اضطراری تعیین رهبر روبرو بشه خیلی زیاده، بنابراین بخشی از دعواها و اهمیتی که برای این انتخابات این بار مجلس خبرگان مشاهده میشه رو ناشی از اون میدونن. مثلا نظر شما رو بدونم.
ولی در خصوص سلامتی آیت الله خامنه‌ای که حالا شایعات جدیدی اگر که من نمیدونم، ولی شما میدونید در سال 1360 که اون بمبی که در یک ضبط صوت جاسازی شده بود و در نزدیکی صورت ایشون روی تریبون یک مسجد منفجر شد باعث شد که فک و صورت ایشون به شدت صدمه ببینه، به معنی که تمامی دندونهای ایشون رو مجددا براش کار گذاشتن، ترکش‌های پلاستیکی که وارد بدن ایشون شد و اعصاب عروق دست راست ایشون رو قطع کرد، باعث شد که ایشون از دست راستش کاملا فلج بشه و هیچ بعید نیست که قطعات دیگری چون ضبط صوت از جنس پلاستیک بوده و معمولا اینجوری هستش دیگه و اینها در ایکس‌ری به خوبی دیده نمیشن. جستجو کردن اینها برای پیدا کردنشون و خارج کردنشون کار بسیار مشکلی است. چندین سال هم روی ایشون کار شد در دوران جنگ که بتوانه به ترتیبی آلام و دردهای ناشی از این صدمات رو برای ایشون کاهش بدن و نتوانستن. واقعا صدمات جدی به سلامت ایشون وارد شده، یعنی سوای اینکه حالا یک بیماری خلق و سایه رو هم از عالم بالا یا پایین به ایشون اهدا کرده باشند، اساسا به واسطه این جراحت ها و در واقع مجروحیت هایی که به واسطه اقدام تروریستی که ایشون انجام شد در سال 60 براشون به وجود اومده، واقعا سلامتی ایشون در مخاطره است. هرچند خیلی تلاش میکنه با ورزش و توجه به سلامتی خودش رو سر پا نگه داره و به قول معروف نیفته.
خیلی سپاسگزار جناب معتمدی. بر صورت مطلب دیگه هم این که میگن باز بحث بر سر تصاحب مجلس خبرگان هست برای انتخاب رهبری پس از آقای خامنه ای و اونم اینه که مجلس خبرگان رو هم میخوان در اون کسانی که در رأس حاکمیت امروز هستن، همون که هم قوه قضاییه رو دارن، قوه مجریه رو دارن و قوه مقننه رو دارن، حد تلاش میکنن که مجلس خبرگان را هم اونها در دست بگیرن.
همینطوره. این دیگرتون باشه، من پیشبینی میکنم در این خبرگان به جل رهبر در خلاف دوره اول که آیت الله منتظر انتخاب کردنش باید نیست که شورای رهبری تعیین بشود. پیشاپیش فکر میکنم که این موسی آقای هاشمی رفسنجانی قطعا در این شورا خواهد بود.
بله.
که اگر اتفاق برای رهبر افتاد، حالا یا به دلایل آسمانی یا با به واسطه حوادث زمینی، ایشون بر حال چند سبایی بر کرسی رهبری بنشیند و به آرزوی دیونش برسه.
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی. اگر موضوع دیگه ای رو در نظر ندارید بیش از این مزاحم شما نشیم.
بسیارم میکنم. شب شما خوش و هر جا که هستیم سربلند باشیم، از این ایرانی هستیم.
درود بر شما باد. بر ایرانیتمون حتما بنازیم و بهش افتخار کنیم.
آیه جناب معتمدی، منم از شما خیلی سپاسگزارم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و برای همه روزهای خوب، ایرانی آباد و آزاد و مستقل آرزو میکنم. انشاءالله که همه ما در چنین ایرانی دور هم جمع باشیم و سازندگی ایران بپردازیم.
آقای معتمدی، بله، در همون رو در ایرانی که همه با صلح و دوستی و در آزادی و حکومتی مردم سالار با هم زندگی کنیم، برای همدیگر جز نیکی و سعادت چیز دیگری نخواهیم. و در پایان که گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت. خدا نگهدارتون. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
متشکرم و خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نتایج آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.